بسم الله الرحمن الرحیم.
ما خیلی نمیرسیم یادآوری کنیم به صورت مبوب و مفصل بحث گذشته رو، ولی یه نکته رو که کلید بحث بود اون نکته رو بگیم و از اینجا بحث رو شروع کنیم. یه قاعده ای که در این عالم در بهره‌مندی از هر چیزی وجود دارد اینی که تصور و تلقی ما از اون چیزی که میخواییم بهره ببریم، تصور ما از اون چیست، هر چیزی که میخواییم بهره ببریم، از زمان، مکان، خوردنیه، مجالست با کسیه، خواندن کتابی، هر چی میخواد باشه، شما اگه میخواییم بهره ببرید تلقی شما خیلی میتونه محسر باشه توی بهره‌مندی شما و بهره بردن شما از اون چیست. این نکته رو برای چی گفتیم توی بحثمون؟ گفتیم که قرآن رو اگر ما یک کتاب عربی بدونیم مثل سایر کتب، وقتی میخوام نزدیک به این کتاب بشیم همون رفتاری رو میکنیم که با کتابای عربی میکنیم. باز توجه داشته باشین گفتگوی ما اینجا به معنای نفی روش‌های آموزش قرآن و درگیر شدن با روش‌ها نیست. ما یه جلسه‌ای داریم، توی این جلسه یک کار خاص رو اونم به یه اندازه بسیار محدود و خاص میخوام گفتگو بکنیم. در کنار این بحث ما بحث‌های خیلی قشنگ و زیبایی هم وجود داره، ما یه بحث داریم گفتگو میکنیم. اگر تلقی من این باشد که کتاب قرآن مثل کتاب عربی است، لذا میرم قواعد اونو کشف میکنم، لذا میرم لغات کثیر الاستعمال او رو در میارم، آمار لغت میدم، بعد همین کارهایی که با هر کتاب عربی ممکن انجام میشه اونجا هم انجام میدم. تو این چند جلسه ما سعی داشتیم بگیم که حداقل این تلقی رو از ذهنمون برداریم، بخاطر اینکه این کتاب یه ویژگی حد اقلی، حتی این حد اقلی که به یه معنا تمام ویژگی است، ولی به هر صورت ویژگی این کتاب اینه که کلام اللهه. خب بهترین و حالا بهترین که اصلا کار درست اینه، من میخوام ببینم کلام الله چیه، به الله مراجعه میکنم، از خودم که جمله پردازی نمیکنم. اگر بخواهید فرزندتان را به قرآن علاقمند کنید در مقام تعریف قرآن چه جملاتی به او میگویید؟ حالا دیگه این سوال اگر از شما بپرسند که محتاطانه جواب میدید، میگین اقلن جمله نگم که این یه تلقی متفاوتی پیدا کنه. دقت میکنید؟ این میخواد از قرآن بهره ببره، چی بگم بهش؟ خدایا این کلام شماست، من چی بگم راجع به این؟ شما چی گفتین؟ لذا در جواب این سوال دیگه من از خودم شروع نمی کنم راجع به کتاب چیزی بگم، مگر تعریفی که یاد گرفته باشم. اگر بخواهید فرزندتان را به قرآن علاقمند کنید، او را توصیه به چه کارهایی می کنید؟ بازم بحثای جلسه پیش ما که این چیزی که من نمیشناسم تعریفشو نمیدونم چجوری میخوام برم بگم که به بچم تو چی کار کن که علاقمندی؟ نکنه علاقمندی به این کتاب اصلا یه راه دیگه ای داره، راه کاملا متفاوت با اون مدلایی که تو دنیا علاقمندی ایجاد میشه. لذا بحث گذشته ما انشاءالله یه فایده حد اقلش این بوده باشه که ما در مقام تعریف کردن کتاب برای دیگران و برای خودمون و بیان روش ارتباط با این کتاب و بهره بردن از این کتاب از خودمون چیزی وضع نکنیم، از خودمون قانون نذاریم که فرزندمون به هم بریزه یا خودمون به هم بریزیم. نکته دوم که نتیجه بحث‌های گذشته بود در بحث کلام الله این بود که هر مقوله الهی من جمله کلام الله، قاعده بهره‌مندیش اینه که ما خودمون رو در معرض اون تابش قرار بدیم، او میتابد، بلکه او اصلا میتابد، حالا من باید خودم در معرض قرار بدم. خب من بیام برای بچه تعریف کنم خورشید و نقاشی کنم، توضیح بدم، خصوصیاتش رو بگم، همه اینا رو بگم، هیچ کدومه گرمی نمیشه. بچه باید بده تو آفتاب بایسه، قشنگ گرم بشه. من گرما و یه زیبای آفتاب. بنابراین بحث قبل این بود که تصورات بشری و ساختگی خودمون رو کنار بذاریم، بریم در منظر قرآن، او میتابد، ما بهره میبریم. پس مدل بهره رسانی قرآن اینه که او به ما بهره میدهد، ما برای او بهره تعیین نمیکنیم. وقت اینجاست که نکته سوم رو من یادآوری کنم. نکته سوم نه در شمارش بحثامونا، نه من دارم فشرده میکنم برای اون دیدگاه، این بود که حالا ادب حضور در این محضر چیه؟ ادب استفاده، ادب ورود به این محضر، ادب حضور در نزد کلام الله چیست؟ که بحث ادب رو گفتیم که آداب دو نوع، هم حقیقی اعتباری و الی آخر. فقط اینجا داریم میگیم که ضرورت دانستن این آداب چیه. شما وقتی آداب رو دانستی انجام میدی. پس سه تا نکته رو من توی یه مجموعه عملی بگم. میخوام قرآن بخونم. تعریفایی که قبلا از قرآن تو ذهنم بود که میگفتم بابا آدم باید عربی بلد باشه، آدم عربی بلد باشه بهتر قرآن میخونه، ترجمه بلد باشه بهتر میفهمه. باز توجه کنید، ما نمیگیم ترجمه نباید دانست، چیز دیگه داریم میگیم. یعنی داریم میگیم اینی که من ترجمه قرآن رو بدونم بهتره، این نتیجه این است که قرآن را کتاب عربی مثل کتابای عربی دیگه میدانم. خوب دقت بفرمایید. اصرار من توی این نکته دقت کنید برای چیه. ما نمیخوایم ترجمه کردن یا مفیدیت ترجمه در بعضی مواقع اینو منتفی کنیم، چیز دیگه میخوایم بگیم. میخوام بگیم این تفکر از کجا مایه گرفته است که باید ترجمه اش را بدانم، از اینجایی که این کتاب، این قرآن مثل کتاب عربی است، مثل کتاب انگلیسی است. هر کتابی رو شما بخواید بخونید باید به اون زبان آشنا بشید. من میگم که ببخشید، این قضاوتی که شما کردین اولا مقایسه نکردید، قیاس نکردید قرآن رو با سایر کتب. خب چرا دیگه، اونم کتاب، اونم کتاب، اینم لفظ داره، اونم لفظ داره، اینم عربی، اونم عربی. یا با همه اینو درست، اما این یکی کتاب کلام الله اون نیست، کلام الله اون نیست دیگه. ببینید کسی امام علیه السلام رو دیده باشید میگه خب اونم بشریست مثل من، میتونم بهش خدای نکرده ضربه بزنم، میتونم اون مورد بیمهری قرار بدم، میتونم بکشم مثلا، حالا اونایی که ملعون انجام بدن. بعدن هر کی شما بخواید مثلا به ظاهر قضاوت کنید و کار بود شکافه کنید، خب میشه بشران مثل کن. میگه اما بابا این یه نسبت الهی دارن، این ولی الله هست. یعنی همینجا که تو کار بودش میبینی، جسمش میبینی، در حالی که اینجا هست همه عالم رو داره رعایت میکنه و نظارت میکنه. این هم یکی که من نمیفهمم. آفرین، ولی نگو چون نمی فهمم پس نیست، پس منکرم. این موجود، این حقیقتی که در مقابل تو ایستاده است به اسم امام، اون چیزی که تو میبینی تو رو به خطا نندازه. ظاهرش بشریست مثل چون کلام الله، این ظاهرش تو رو به اشتباه نندازه. داشتیم یه کارج می‌بستیم برای یک در واقع این ستا رو کنار هم بذاریم یه نگاه عملی بهش بکنیم. گفتیم پس من این کتاب رو در مقابلم قرار میدهم، تصورات و تنقیات و قیاسات و اینا رو میذارم کنار، توجه دارم که باید منتظر باشم تا او بهره برساند. او بهره میرساند. سه، با اون آدابی که گفتم میرم قرآن تلاوت میکنم که بهره مند بشم. پس با حفظ آداب و حفظ تصورات، با حفظ آداب و حفظ تصورات ان شاء الله قرآن تلاوت میکنیم. این اون چیزی بود که هی اصرار میکردیم، میگفتیم بله شده یک سفر اونجوری بخونید، این آیات رو مثلا فی المجلس گوش کنید، میخوام اینجوری گوش کنیم. خب حالا میریم اینجوری قرآن میخونیم، قراره چه اتفاقی بیفته؟ دیگه من نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته. مثال غذا خوردن بچه یادتون بیاد که من گفتم خدمتتون، غذا میخوره بعد میاد میگه مامان شما گفتی غذا بخوری بزرگ میشی، من خوردم چرا بزرگ نشدم؟ گفتی رشد میکنی، گفتی فلان. خب ما غذا میخوریم رشد میکنیم، سالم میشویم، قوت میگیریم، حتی بعضی غذاها بعضی از نقصهای ما رو و مشکلات جسمیمون رو حل میکنه، نمیدونم چه الاخر. البته مزدم داره. ما بیشتر تو قرآن خوندن سراغ اون مزه هستیم که چیکار کنیم وقتی میخونیم خوشمزن باشه اجمالا، و خوشمزه بودن و حکایت مفید بودن میگیریم. تو قرآن از این مشکل نداره، برای همین بچه وقتی میخوان غذای مادر بهش میده میگه بخور برات خوبه، میگه نه مامان خوشمزه نیست، مادر یه چیز میگه یه چیز دیگه میگه، میگه بخور برات خوبه، میگه نه خوشمزه نیست، میگه چرا این غذا رو نمیخوری؟ این که پر از ویتامینه، میگه خب ازش بده، چرا اون میگم آتو آشغالی که از کوچه بازار خریدی مثلا میدونی توش چیه؟ میگه خوشمزه است دیگه. اگه ما قرار باشه با مزه و ذائقه که ابتدایی ترین نقطه است بخوام کار بکنیم، در واقع همون بچه صفتی دیگه، بچه صفتی کافیه یه نفری سر برای ما قرار بگیره، دو تا حرف قشنگ بزنه، دو تا تلقین به ما بکنه، دو تا دستورالعمل بده، این ذکر رو اینجوری بگو، این کار اینجوری بکن، بعد یه حالتهایی بر ما ایجاد بکنه، بعد مزه معنویت به ما دست بده. چون این اتفاق میفته دیگه، بچه ها که این آتو آشغالا رو میخورن که عاقلا به یه معنی، یعنی به این معنی عاقلا که موقعی داره میخوره که او تصور نداره که داره مثلا یه چیز مسموم میخوره، یه چیز مصنوعی داره میخوره، تکرارم میکنه، پفک میخوره، چیپس میخوره، چیزهای دیگه میخوره، عجیبه. تا تو مسائل معنوی ببینیم، طرف اومده به من میگه که آقا من از نماز خوندن لذت نمیبرم، اما این موزی که خاص رو که گوش میکنم آرام میشم و یاد خدا میافتم. به این همون نقطه است. میدونی یعنی چی؟ جمعه رو مکس کنیم، میگه من اینطوری هم آوازش به این که تو ملاک نیستی، میگه من با موسیقی یاد خدا میفتم، این قرار نبود تو ملاک باشی، قرار بود تو تنظیم بشی، نه تو میزان تنظیم باشی. مثل که بچه بیاد پیش مادرش بگی این سوپی که تو پختی تو شلغم و نمیدونم ماهیچ و اینا انداختی و اون کبابی که برای من پختی گفتی گوشتش نمیدونم تازه است و اون برنجی که فلانجور پختی اینا یه طرف، این پفک و چیپس یه طرف، من به تو بگم این به من مزه میده. مگه نمیخوای من کیف کنم، من اینو بخورم کیف میکنم. لذا اصلا تعجب نمی کنه آدم اگه خدا با آدم این بینش رو مرحمت کنه. من مکرر دانشجوهایی رو برخورد داشتم و بعدن گفتن که آخه شما چه دلیلی داری؟ مگه ملاک ما نیستیم؟ من وقتی نماز عربی میخونم اصلا هیچ حسی ندارم. حالا ترجمه شده این حرکات و سکنات و رکوع و نمیدونم سجده و این حالات اصلا من بدم میام. دوست دارم بشینم یه منزله از طبیعت خدا رو ببینم، لذت ببرم. این برای من نماز. این چه جواب نداره؟ حتی جوابش این طرف روشنه ها. جواب چی میخوان بدیم؟ شما میخوان مزه رکوع به اون منتقل کنیم؟ هر وقت تونستیم به بچه تون منتقل کنید که نمیدونم اون غذایی که شما میپذید، حالا هر غذایی که دوست نداره، او بهتر از پفکه، بهتر از کاکاوه، بهتر از چیزای دیگه است. هر وقت تونستیم این کار رو بکنیم، اون کارم میتونید بکنید. گاهی آدم میگه این غذا رو بخور جایزت این کاکاو رو میدم. عجب مصیبتیه. باز برای رسیدن به اون کاکاوه داره غذا رو میخوره. اگر کسی قرار شد با ذائقش عبادت را بسنجد، شرط اولش اینه که ذائقش درست کار کنه. اونی که ذائقش درست کار میکنه میفرماد قرة عینی فی الصلاة، قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من تو نماز. این ذائقش درست کار میکنه این معصوم. آخه ببینید کسی که معصومه و رجس در راه نداره و مطهره، این که فقط یک داستان که نیست، یک واقعیت دیگه. باز بلا تشبیه، ما تو تهران هستیم، نمیدونم این هوای آلوده رو تنفس میکنیم، این فضا، این آبی که تو تهران هست، همه در نظر بگیرید. یه نفرم تو روستا زندگی میکنه، آب چشمه که اصلا کاملا متفاوته با این آب، هوای اونجا، طبیعت اونجا، چیزایی که اونجا میبینه، صدایی که میشنوه کاملا متفاوته. خب اون به طبیعت نزدیکتر، خب من دورترم، ظاهره من که ملاک نیست. من خاطرم هست مادر بزرگم از خدا رحمتش بکنه اصلا نمیتونست شیرنی بازار رو بخوره، اصلا اینکه بخواد قیافه بگیره، اصلا بگفت نمیتونم بخورم. بعدش میامن حال بچه ما شیرنی های طبیعی میتونم بخورم، اصلا کشمش رو نمیتونم، انجیر و مویز و خورما خوشبو، یا جلوشون یه زرف بزنی شما کاکاو بزنید با مثلا خورما خوشبو، کاکاو بزنید با چشمش با انجیر. نوعاً بچه ها کاکاو رو برمیدارن، ولی اون که با طبیعت زندگی میکنه اصلا اونو نمیخوره. اون کسی ذائقش میزان است، ملاک است، که پاک است، که معصوم است. زائده یعنی تشخیص. مال من که ملاک نیست. آن کسی سخنش معتبر است که فرمود اگر من باشم و قرآن، دیگه به هیچ چی نیاز ندارم. من با شما قرآن به چی نیست. اگر این مطلب رو من توفیق داشته باشم یا توفیق برای من بوده باشه که منتقل کرده باشم، یه بخش عمده از راه رو شما رفته اید. ببینید این سوالی که اون دفعه مرز کردم، میپرسن مصیبتن ما اعظمها، میان آقا ما این مصیبته که میگن اعظم مصیبته، ما اینو حس نمی کنیم. به لحاظ کشتا عددش بیشتر از این عدد یک جا کشته شده، به لحاظ نمیدونم بدجور کشته شدن، مثلا حلبچه، مثلا مثلا اکثر که میگه حالی میشه و و و و و چی تو مصیبتن ما اعظمها، چی تو مصیبت کربلا اعظم مصیبت هاست. میدونید یعنی چی به لفظ عامیانه؟ یعنی من اون مصیبت رو اعظم حفظ نمی کنم. نه باشو قصه نخو، هم موقعی پای تلویزیون نشستی مصیبت حلبشه رو میبینی تو سرت میزنی که حالا گذشته، هم موقع زنگ میزنن میگن مادرت مرد، پدرت مرد، اصلا تلویزیون رو خاموش میکنی میدوی میری. برای تو مصیبت اعظم چیز دیگه است. نمیخوام بگیم خدا به ما تکلیف کرده حالا مادر پدرت مرد دنیا رو ول کنید، نه، اینو ملاک نگیرید.
لذا اگر من بپرسن اعظم مصیبت‌ها تو دنیا چیه؟ میشنم فکر کنم یکم چه اتفاقی بر من بیفته بالاترین مصیبته؟ پدرم، مادرم، فرزندم، خیشانم، چی؟ خب خدا میگه حالا من بخوام تو رو تنظیم کنم، تو اینقدر پیش میری پیش میری پیش میری به جایی میرسی که مصیبت سید و شهده برای میشه مصیبت اعظم. آمدن به حضرت ام البنین علیها السلام گفتن که فرزندت و فرزندانت کشته شدن. حضرت میگن که از ام البنین از حسین علیه السلام چه خبر؟ همه اونا فدای اون. این تنظیم این موجود. قرآن هم همینو میفرماد دیگه، اگر که پدران شما، فرزندان شما، اموال شما، تجارت شما چه و چه و چه محبوبتر نزد شما از پیامبر، از خدا و رسولش، خب هم تنظیم نیستیم دیگه، انشاءالله ما به اونجا میرسیم. و اگر ما اینجور نیستیم، نه اینکه خدا نکرده بدیم به این معنا بد یعنی خدا ما رو دیگه رجیم خوانده، نه، ما رو تحمل میکنن، ما رو ادب میکنن، پرورش میدن. باز برای که اینو راحت تر فیلمشو ببینید، همه تصور نکن، بچه ها رو ببینید حاضر با پدر مادرش دعوا کنه سر اسباب بازیش، حاضر پدر مادر رو بزنی کنار و سر رفیقش هستش دیگه، اینو نصیحتش هم میکنی، حاضر برای یه توپ، برای یه ساعت بازی خیلی چیزا رو جا به جا کن. حالا این بچه میزان و ملاک محبتش بعد. پس فرق است بین این که من چه چیزی را دوست دارم و چه چیزی دوست داشتنیست. من چه چیزی را دوست دارم و چه چیزی دوست داشتنیست. خدای مهربان میخواد ما رو بزرگ کنه، رشد بده، مثل بچه‌ای که به دمادر بزرگش میکنن ولادش، میخواد بهش یاد بده عزیز من چی رو باید دوست داشته باشی، چی برای تو مفیده، چی تو رو رشد میده، بالغ میکنه، بالا میبره. بچه رژیم غذاییش باشه چیپس و پفک، بعد یه سال مریض میشه. رژیم غذایی، رژیم معنوی یه کسی بشه موسیقی، بعد یه سال مریض میشه. ما تو مریضی خودشو نمیفهمه. یکی از دوستان جوان ما روز آمد خیلی اصرار که آقا مثلا شما تو این چند ماه که ما با هم بودیم اینا نکته مطلبی لازم نیست به من بگیم. گفتم نه، هی اصرار کرد اینو. گفتم اونو خیلی اصرار میکنی، من هیچی بگم شما خیلی صحبت میکنی و خیلی شوخی میکنی. گفت خیلی ممنون. گفتم موازم. و خیلی ممنون متشکرم. رفت و خب فهمیدم گوش نمی کنه، من که نمیخواست گوش کنه، یه حالتی بود خب گوش نکن. بعد دو ماه آمد گفتش که من احساس میکنم اینجوری هم نمیدونم گرفتن بایی فلان هم بسارم نمیدونم چرا یه هفته است دو هفته است به هم ریختن. میگم صحبت کردیم اینا، گفتم بهت بگم چیکار کنی میکنه تو حاله. گفتم یکم کم حرف بزن و کم شوخی کن و بخند. بعد گفتم اینا بهت گفته بودم قبلا؟ گفت آره. بعد برگشتم میگه آقا شما علم غیب دارید، چه حدی روایته؟ میگه نتیجه زیاد حرف زدن و زیاد خندیدن اینه. یه آدم نتیجه عارضش میشه ازش میپرسن زیاد حرف زدی؟ یا داره زیاد حرف میزنه بهش میگن این اتفاق میفته نکن، کاری نداره که. تو مسائل معنوی، تو رشد معنوی که اصلا اساسا اون قرار اتفاق بیفته، نه اینکه جسمو باید گذاشت کنم. تو مسائل معنوی چی بر من مفیده؟ اینجاست که دنیا داره سر من کلا میذاره. میگه میخوای بگم چی برات مفیده؟ میگم بگو. میگه از چی بیشتر کیف میکنی؟ میگم از این. میگه همون برات مفیده. چرا جلو جوانا رو میگیری؟ چرا جلو خودتون رو میگیری؟ هر چی که لذت بخش تو این عالم استفاده کنی. این میشه قانون دنیا. ببخشید تو تغذیه هم این کارو میکنید با بچه‌تون؟ پسر این چه وضعی من غذا میپزم تو مجبوری بخوری؟ عزیزم میری مغازه هر چی دلت خواست میخری همونو میخوریم چه غذات هر وقت دلت خواست. همه میخندن به این سیستم، دنیا میخنده. یعنی اونجایی که خدا اولین مظلومه به محضی که به مسئله معنوی میرسه همه جبهه میگه. خب عرض من این ملاک این نیست که من میکشم یا نمیکشم، در عبادت در تلاوت قرآن این که من چه بهره هایی میبرم یه بحثه، اینی که چه مزه‌ای میکشم یه بحث دیگه. خداوند به همه ما مرحمت کند، لطف کند، ما که از قرآن بهره میبریم انشاءالله حلاوت تلاوت رو هم خدا مرحمت کنه انشاءالله به همه. چه اگه آدم یه چیزی که دوست داره میپسنده همون هم براش مفید باشه دیگه خیلی قشنگه دیگه. برای بچه سوپ خوبه، از غذا سوپ هم خیلی دوست داره، خیلی زیباست، خیلی قشنگه. که البته بدانید خدای مهربان اشتها رو تو ما همینجوری تنظیم کرده، لذا وقتی کسی مریض بشه نظام بدنش مرتب باشه میوهی براش، میوهی که اشتها داره همون براش مفیده و معالجه. غذایی که براش مفیده رو میلش و تبش میکشه و غذایی که او رو مریض کرده و مسموم کرده تب و درونش ازش تنفر داره. اما وقتی اشتها و مزاج رو به هم ریخته باشید خب اینم جواب نمیده. گاهی من خاطرم هست بعضی از اطبایی که یه دونش در قید حیات نیست خدا رحمتش کنه وقتی مراجعه میکردیم گفت چی خوردی؟ گفتیم این. گفت از کدوم جلال متنفری مثلا بدیم مثلا این. خب همون مریضه کرد خیلی ساده. حالا میدید به چی میکشم مثلا به این قضا؟ مثلا گفتم به این درست. اگرم اون گفت درست نبود لابد میل من داره اشتباه گزارش میکنه دیگه. حالا چه باید کرد که این اشتها به هم نخوره؟ باز شما ما بهتر از من میدونید. مثلا به بچه به زور غذا دادن میدونید دیگه میل بچه اصلا سیستم اشتها و تشخیص رو از بین میبره که به زور ما بدیم که بقیه جدول یه اشتها نمیفهمه. که من به پزشک مراجعه کردم برای یه مورد اینجوری که بعد 6 ماه صبر کنید تا این حالت تشخیص و سنجش و این اشتها اصلا برگرده. خب یعنی چی؟ تو مسئله معنوی هایی بشین زرک بگو اصلا برای چی؟ کی گفته؟ این گفت 1000 تا بگو، اون 100 تا بگو، اون شب بیداراشون، اون صبح هی میکنیم این کارها رو میکنیم هیچ حسی هم نداریم. بلا تشریف ببخشین تو بعضی همون تو من ضعیف آدم سوش رو بالا میاره چی نمه کار چی شد؟ این همه دارم زرک میگم، این همه این گفت این کارو بکنی مشکل حل میشه، اون گفت اون کارو بکنی حل میشه، هی دارم همه این کارا رو میکنم هیچی نمیبینم. در لا به لای این کارا بدون اینکه من بخوام بگم اون کارا درست یا غلط کنار بگذارین یا نگذارین من این عرضو کردم یه 5 دقیقه 10 دقیقه باز کنین یه کار بکنین بچشین صبر کنین با حوصله که اگه این طعمش به کاممون نشست میشه راهکار برای بقیه، میشه راهکار برای بقیه. یه بار توی نماز یه سجده قشنگ ما داشته باشیم تو سجده گریه کنیم با خدا مثلا گاهی تو سجده آدم داره ذکر میگه حالا خارج از نماز یه دفعه مثلا دل میکنه ذکر اینا با خدا شروع میکنه فارسی حرف میزنه. یا اینا که مصیبت زده میشن تو قبلا داشتن مثلا عربی میخوندن دعا و اینا یه دفعه دل میکنن شروع میکنن فارسی با خدا گلاویز میشن و هرچی از ذهنشون در میاد میگن دلشون میریزه بیرون دیگه. بعدم عذرخواهی میکنه میگه ببخشید من این جمله رو گفتم اشتباه کردم فلان خلاص تو جمع جور میکنه. یا میره حرم ائمه علیهم السلام شما گاهن شاید دیده باشین اینو مثلا تو حرم ائمه علیهم السلام یه کسی واسه داره با امام حرف میزنه فارسی گریه میکنه گاهی آروم میشه دوباره یه چیزی میگه صبر میکنه یه جمله رو تون میگه یه جمله رو کند میگه. خب و اما برگردیم توی اون راهکارا یه مسئله‌ای که در آیات در روایات ما هست به عنوان ما نمیخوام بگیم یکی از آداب لزومن یکی از روش هایی که ائمه خدا علیه السلام انجام میدادن در تلاوت قرآن یکی از اون مطالب رو اینجا من عرض کنم خدمتتون. عرض کنم خدمتتون که شما این روایات رو دیدید حضرت قرآن تلاوت میکنن. اون دفعه من عرض کردم یه دفعه میبینید لابلای تلاوت حضرت یه عبارت دیگه به کار میبرن، مثلا دارن الرحمن میخونن یه دفعه میفرمان که فبأی آلاء ربکما تکذبان، دارن قرآن میخونه دفعه لا بشیء من آلاء ربکما تکذبان رب صلی علی محمد و آل محمد. مثلا چی شد؟ دارن حضرت تلاوت میکنن قرآن رو، یه رفیق جایی وصف جهنم میاد دفعه به فارسی، به عربیه که من که گفتم به فارسی چون قطع داشتم از این جمله، حالا انشاءالله میگم. یه رفیق جمله رو اون بین میگن وصف بهش میاد، یه چیزی میگن یا ایها الذین آمنوا لبیک، بفهمید خدا من چیکار کنم. اینو یعنی چی؟ یکی از معانیش اینه که شما هر وقت خواستین قرآن بخونید به اینجا که رسیدید همون بیانی که امام علیه السلام فرمود شما بگید، این معنیش اب نداره که توی ختمام اگه دقت بکنید این کار انجام میدم. اما یه معنی دیگه من عرض بکنم خدمتون، یه معنیش اینه که حضرت وقتی داره این آیه رو میخونن ای که خدا خداوند داره اینو بیان میکنه یا ایها الذین آمنوا، خدای من چی میخوام بگی؟ من مثلا اینجا میخوام تلاوت کنیم قرآن رو، فرض کنیم مثلا فرض کنیم من قاری قرآنم، اینجا مثلا مسابقات قرآنه دارم میخونم، میگم یا ایها الذین آمنوا دارم میخونم، همه دارن گوش میکنن، چند نفر اونجا وقتی یا ایوه الذین آمنوا رو شنیدن میگن چی کار باید بکنم من، چی میخواد بگه خدای من؟ گوش دادن به حرف یه حالتی می که من گوش کنم ادبیات کلام و لغات و طول جمله رو بالا پایینش رو و و و یکی پدر اومده میگه عزیز دل من، مادر میگه آخه پسرم، به وقتی میگه پسرم این بچه انگار دلش رو باز میکنه که مادر حرفش رو بزنه به دلش بگیره. یه ما میگه پسرم، میگه آن این مناداست، پسرم اضافه شده به میم. خب ادامه که مادر جمله رو میگم داره گوش میکنه یا ایوها الذین آمنوا، چیه خدای من به من دارید میگه؟ اونجایی که تو سوره زمر میفرماد که روز قیامت گروه گروه مردم رو میبرن، یه در رو به جهنم یه در رو به بهشت. آدم وقتی این آیه رو میخونه یه روزی از میاد دنبال لغتشو دنبال ترجمه و ادبیات و اینا، یه موقع است نه این آیه تو گوش میکنه به این معنی که داره کلام خدا رو گوش میکنه. آیتو هم بخونم خدمتتون، حالا قبل از اون آیه رو بخونم این آیه رو مثلا دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فاذا ذکر الله وحده، هنگامی که خداوند به تنهایی یاد می شود، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، اونایی که ایمان ندارن به روز قیامت قلبشون مشمعز میشه. یه اینجا سمیناری که بود همایشی بود جلسه بود چی بود گفتی چی بابا آیه هم قرآن خوندن و همه شده به خدا حرف زدن، نه بحث جدیدی نه نکته ای نه هیچی، همه فقط حرف خدا رو دادن. چی این که تکراری این میگین که چی؟ فیضا رو کرالدین من دونهی راهم یستاشرون، وقتی غیر خدا صحبتش نمیاد خوشحال میشن. این آیه 45 سوره زمره. خیلی قرآن قشنگ میفرمان داره میگه اینجوری هم دیگه واقعا یستبشرون خوشحال میشن،
مثلا مزاجش به هم ریخته دیگه، طبیعتش به هم ریخته. راجع به خدای خودش که میشنوه چیز کاری نداره، اما راجع به غیر خدا به مزاجی میشنوه. عرض کنم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این از آیات 69 این سوره است، یا به ذهن 68 بذارید از 66 بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 66 سوره زمر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بل الله فاعبد و کن من الشاکرین، بلکه بیا خدا رو عبادت کن و از شاکرین باش. من ترجمه نمیخوام بکنم، همینجوری نظم. و ما قدر الله حق قدره، قدر خدا رو کسی، اندازه خدا رو کسی نمیدن. والارض جمیعا قبضته یوم القیامت و السماوات مطویات بیمینه، همه ی عالم تو قبضه اوست، روز قیامت همه اینو حس میکنن. سبحانه و تعالی اما یشرکون، چی دور از زمون از دهر، چی پاکت از اون چیزایی که همی آوردن کنار خدا مطرحش میکردن. و نفخت سور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، در سور دمیده می شود، همه فریاد می کنن و غش می کنن، هر کسی در آسمان و زمین است، الا من شاء الله، مگر یک کسانی که اونا رو خدا نمی خواهد، یعنی خدا به عکس این خواهد. ثم نفخت فیه اخرى و الهم قیامون یندرون، یه بار دیگه دمیده میشه، یه دفعه همه برپا ایستادن دارن نگاه میکنن، یعنی حواسون اومده سر جاش داره خبریه. و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. تمام زمین به نور رب زمین روشن می شود، که روایت است که نور امام اینجا مراده، همه زمین پر می شود این نور. کتاب رو می گذارن، حالا کتاب فرمودن مثلا اون چیزی که به وسیله او سنجش انجام می شود، نبی اینو می آرن، شهدا رو می آرن، قضاوت انجام می شود، هیچ کس اونجا مجذول نمی شود، چون ما خدا وکیلی از اونجایی می ترسیم که یه قضاوتی در مورد ما بکنن که حقه. ببین آدم تو اداره می ره یه جایی که می خواهد بره یه کاری براش انجام میشه، قضاوت میشه، چه دوست داره اون قضاوتی که به ظاهر و به اون چیزایی که ساختیم بشه دیگه، مگه بخواد به باطن و به حقیقت ما قضاوت بشه، که خب به بحث فاضله حال بنده که خوندم. و قضیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما يفعل، هر کسی در درون خودش میرسه به اون چیزی که انجام داده، یعنی این دو تا به هم میرسن، میابن همدیگر، و خدا بر همه اینها ناظر و عالم است. و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، اونایی که کافر شدن اونا رو سوقشون میدن، سوق داده میشن به سوی جهنم. نمیدونم چه تعبیر به کار بریم، مثل که مثلا میگم اینگاه که آدم میخاک اندازی و یه سوی چیز برمیداره اینجوری میکنم سطح آشخاری که اینجوری همه میرن. حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، هم میرسن در جهنم درش باز میشن. و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، نگهبانه اونجا و خزنه میگم که بابا کس نمید بشیم آخه یه چیزی از این خدا بگه شما اینجور، آخه چه خبرتون بود؟ و ینبرونکم لقاء یومکم هادا، شما را از امروز خبردار کنن از دیدارتون. قالوا بلا ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، میگن چرا ولی کن دیگه فایده نداره اقرار اینجا بشه در میخوره، برای اون کسایی که کافرن کلمه عذاب محقق میکردن. قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین، چه بد جایی دارن اونایی که متکبرن، میگن برید دیگه اونجا بمونید دم نزنید.
آدم این آیاتو میخونه یه روز دنبال تجزیه ترکیب تحقیق لغت ولش کنیم اینا رو یه دقیقه تو این تلاوتی که مقرر بذاریم. خب اینو میخونیم. خب من قرار بود یه صفحه بخونم، حالا به اینجا رسیدم حالم دیگرگون شده، بریم برگرفته از اون ادب حضرت. یه دقیقه با احترام و ادب از خدا اجازه میگیریم که کتاب میبندیم زار میزنیم. خدای نکنه من تو اون گروه باشم که اینجوری میفرستنش. خدا اگه اینجوری من جزو متکبرام یه جوری منو بیدار کنی، یه جوری آدم اونجا بیدار میشه، جانشی میجوشی، حالی میشه، صحبت میکنه. بعد ادامه، حالا من یه نکته اینجا بگم بعد ادامه آیا ببینی. اینم نکته بحث امروزمون هستا، مثلا بعد از این آیه بگم قبلش. ببینید بعضی میگن که آدم باید یه کارایی بکنه، باید ساخته بشه تا بتونه قرآن تلاوت بکنه، تا بتونه قرآن فهم بشه. آدم باید ساخته بشه بعد بره زیارت، آدم باید ساخته بشه بعد بره بشه خدا. دقیقا به عکس اینه. قرار نیست من ساخته بشم بعد قرآن رو بفهمم، قرار قرآن رو بخوانم ساخته بشم. چه ساخته شدنی بالاتر و زیباتر و نیکوتر از ساخته شدن با قرآن؟ ای کاش این کاشونه از باب گله خدایی نکرده در پیشگاه خدا بکنیم، نه همین کاشهای بچگانه. ای کاش هیچ کس به ما هیچی یاد نداده بود، هیچی بلد نبودیم، الان صفر صفر بودیم، می آمدیم شروع میکردیم قرآن میخوندیم، با قرآن رشد میکردیم. حضرت میگن چی؟ خوشبار اون جوونی که با قرآن انس گرفته، چی میشه؟ با گوشت و خونش قرآن عجیب میشه. یعنی چی این حرف؟ این مثل این رنگو میگیره قرآنی میشه. نه اینکه ای کاش من میرفتم کلاس حفظ. حفظ یک مهارت، یه فنه، برای هر کتابی امکان داره انجام بشه. ای کاش عربیمو خوب کرده بودم، عربی یک فنه، یک مهارته. ای کاش آداب تلاوت رو بلد بودم، اون فنه، مهارته. نه، ای کاش با قرآن رفیق میشدم، ای کاش یه جوری میشد. هر وقت این قرآن رو میدیدم به سینم فشار میدادم، میبوسیدم، رو صورتم میذاشتم، رو سرم میذاشتم. ای کاش موقع که دلم میگرفت وامی کردن یه آیه بخونم، آخش خدایا قربونت میبستم، تو میدونی با من چیکار باید بکن. اما انقدر کسای دیگه چیزای دیگه گفتن، انقدر جای دیگه حرفای دیگه زدن، منو کلافه کردن، به هم ریختن. توبه خیلی معنا داره. خدایا توبه میکنی از این که چیزی شنیدیم به جز آنی که تو گفتی و اولیاء تو گفتن، خودمونو خراب کرد. خدایا ببخش، چیزایی رو خوردیم، چیزایی رو مصرف کردیم که با جان ما سازگار نبود، مزاجمون برگشته. خدایا ببینید توبه، ببینید زیباییش چیه. میگه مثل روزی که هم مادر متولد شدی، حالا که توبه کردی دیگه به همش نزن، تازه متولد شدی دیگه، شب احیاز قرآن رو سر گرفتی دیگه، بعد از اون رفیق باش با قرآن. با این کلام قرار نیست من جایی ساخته بشم بیام قرآن رو بخونم. قرار من ساخته نشده خراب به هم ریخته قرآن بخونم آروم بشم. شما بفهمید رسول خدا صلی الله علیه و سلم که آمدن در اون اعرابی که اونجا بودن که همه رقم آدم توشون بود قرآن تلاوت نکردن؟ حضرت با قرآن نخواستن اینا رو بیدار و زنده کنن؟ البته گفتیم قبلا تلاوت رسول الله با تلاوت ما متفاوته، از این بخش قرآن رو میکنیم. بنابراین به جایی که ما بیان بگیم ما باید یک کارایی بکنیم تا قرآن بفهمیم و قرآنی بشیم، بیان اینو بگیم ما باید قرآن بخونیم. من دیگه با قرآن بخونیم که چی بشیم؟ این همون جمله اوله. من نمیدونم که چی بشم، من قرار دارم توی این معدبه فرمود القرآن معدبت الله، قرآن کلاس ادب الهی است، قرآن کلاس ادب الهی است.
من باید برم وارد اونجا بشم، من به بقیه چیزا کاری ندارم، منو به کجا میخواد برسونه؟ در احوالات شیخ حسن علی این جمله رو نقل کرده، یعنی شیخ حسن علی این جمله رو گفته. شما میدانید که او توی مثلا کسانی که اهل مثلا ریاضت و نمیدونم عبادت و چه و چه بودن، پهلوانی بوده، پهلوانی بوده، خیلی قدر بوده. یه جمله‌ای داره در اواخر عمرش، این جمله رو نقل کردن از ایشون که نوشته این جمله رو: ای کاش تمام این کارهایی که ریاضت‌هایی که من کشیدم برای اینکه به کمالی برسم، به مقامی برسم، ای کاش همه اینا رو انجام داده بودم برای اینکه به امام زمان نزدیک شم. خیلی عجیبه حرفا. ای کاش همه اینا رو انجام داده بودم به امام زمان نزدیک میشه. میدونی چرا؟ ببینید اون جمله که من اول به شما عرض کردم جمله خیلی مهمیه، خیلی مهمه. یعنی واقعا نه اینکه چون من عرض کردم این جمله رو، نه نه، شما این جمله کم وقت بذارید فکر کنید. ببینید هر کاری رو انجام میدادم برای یه قصدی انجام میدادید. این کارو میکنم که این اتفاق بیفته، این کارو میکنم که این اتفاق بیفته. در عبادت به ما دارن این یاد میدن، میگن این کار رو انجام بده، میگن برای چی؟ میگه برای چی رو بذار با ما. شما اگه روزه بگیرید برای اینکه سلامت بمونید، حالا فرض کنیم ما، فرض کنیم این روزه نیتش درست باشه، خب درست هم نیست اینجوری، ما روزه رو برای اطاعت امر خدا میگیریم. میگه روزه میگیرم سلامت بشم. میگه ببین اشتباه نیت کردی، اصلا اشتباه گرفتی. روزه 1000 فایده داره، بعدم تازه 1000 فایده هم اضافه میشه بهش. خب من یادی نشه بلدم. خب اقلا اینجوری نیت کن، روزه میگیرم نمیدونم که چی بشه، که چی بشه چون قرار خدا بگه، به کجا برسم نمیدونم، میخوام به کجا برسم. عبادت یعنی این دیگه. یه روز شما بریم در خونه امام زمان رو جارو بزنیم، در بزن دیگه، آقا من بایدم در خونه تون جارو بزنم. میگم برای چی؟ میگه ما یه 100 تومن قرض داریم، بایدم جارو بزنم 100 تومن بگیرم. جارو میزنیم 100 تومن بگیرم. یه روزی جارو میزنیم، میگم برای چی باید جارو بزنیم؟ این همینجور آدم جارو بزنم، تو امام منی، شما امام منی، من جارومو میزنم چون مرد بخواستیم. ست من تو میده، آخرت رو تضمین میکنه، چه چه چه، عجب کلاهی دفتر من با حضرت معامله کردم. تو داستانها داریم ما، آمد پیش حضرت معامله کرد، حضرت گفتن ضرر کرد. چون اگه همینجوری انجام میداد ما بهش خیلی بیشتر از این میدادیم، ولی او خودش محدود کرد. ما گاهی عبادت برامون شده معنای ریاضت، میگه این کارو میکنیم که اینجا برسیم، یا میگه این کارو کردی به کجا رسیدی. عبادت یعنی این کارو کردم چون خدای من گفت، چون مولای من گفت. اینی که به کجا برسم اینا اصلا به من ربطی نداره، من قرار نیست به جایی برسم. من اگه بشم خدمتکار در خونه امام زمان علیه السلام، مگه امام زمان بوده این کار رو بکن، صبح بسیم میگم آقا میشه فوایدشم بگی، آثارشم بگی تا من انجام بدم؟ نه. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. یک کسی اومده خونه شما داره زندگی میکنه، خدمتکار هم از کارا خونه رو میکنه، شما فکر بچه او هستی، بچهش مریض میشه، دو پلک تو صورتش پیدا میشه، جوش میزنه، میگه فلانی این خانم فلانی بچه اینجوری ها، آخرش دکتر من میگه کار خونه شما رو داره انجام میده نمیبره بچه، میگه این چه کاریه، کار تعطیل کن، آخرم خود شما براش آژانس میگیرید، بچه رو میبرن دکتر، ای داد آبل مرغون شده، داروشو میخرید، مواظبتشو میکنید، همه کارشو میکنید. اما اگه یه کارگر بود میگه خب جارو میکنم 5000 تومان، جارو میکنم 10000 تومان، اینجوری دیگه. شما همه کارشو میکنید، برید در خونه امام زمان، برید پیش خدا بگید ما اومدیم بندگی کنیم. منو مراقبه، جسم و مراقبه، سلامتم و لباسم و بچم و فرمود که امام زمان به همه چیزای شما رسیدگی میکنه و همه شما رو رعایت میکنه، حتی اگر حیوان خانگی مرغی خروسی کبوتری دارید غذای او رو هم او میفرسته. تا اینجا مواظبت میکنه، مراقبت میکنه، بلکه بالاتر از اینو بیشتر از این. این تصور ما، اینو شما این جمله رو یادتون بمونه، اصلا تصور مخرب عبودیته. تصور اصلا عبودیت رو خراب میکنه. اگه ایشالله یه روز خدا به ما طعم بندگی رو بچشونه، وقت میفهمیم بنده وقتی بندگی میکنه، برده وقتی بردگی میکنه، خدمتکار، کلفت، کنیز، نوکر، هر چی میخوام بگیم داره اون کار میکنه، اصلا هیچ تصویر و تصوری نداره، داره اون کار رو انجام میده چون مولاش دوست داره. اما کارگر، گدا فرق میکنه، مزد میتنه، همش میگه این اضافه میده نمیده، بنده برده اصلا این کارا نداره، چیزی نمیتونه تو ذهن خودش. شب احیا چیو بخونم که چی بشه؟ آقا همه رو ببن مفاتیح دقیقه. خدایا نمیدونم چی بخونم، نمیدونم چی بخونم که چی بشه، هیچ چیو نمیدونم، میدونم امشب احیاست، منم مخلوقتم، هیچی هم بلد نیستم، من وا میکنم میخونم، من این کار ازم برمیاد، مولا تویی، عنایت از تو برمیاد، من چی میدونم چی بدارم میکنم. مگه تو دعاها نداری؟ خدای هر چی به خوبا میدی به منم بده. مگه میخوایم بری حرم امام رضا نمیگی یا علی ابن موسی رضا فعزلی یا مولای فل دخول افضل ما ابن فل احد من اولیائک، اون قشنگترین مدلی که از اون آدم خوبات پذیرایی میکنه، بیا منم پذیرایی کن. این یادمون نره، این با حفظ آداب منافات نداره ها، ما آداب هم اگر رعایت میکنیم چون اونا گفتن، نه اینکه این ادب این کارو میکنه اون ادب این کارو میکنه. یکی از مشکلات این روش‌هایی که به آدم ریاض میدن این ذکر رو این قدر بگو، اینو این عدد بگو، اینو اینجوری بگو، یکی از مشکلاتش اینه که آدم از صحنه و پهنه عبودیت در میاره. این مثلا ذکر رو میگین به این عدد که به اون رمزش برسیم، خب بیان بالاتر عمل کنیم، به این خدای من ذکر رو میگم، باشه به این عددم میگم، اصلا من به اون عدد ذکرم کار ندارم، مثلا نیت رو بگم. ببینید هر عددی گفتم مثلا 169 باشه من اینقدر میگم، ولی خدایا من اینو نمیگم برای فقط اینا، این ذکر که خوبه، این عددش حالا گفتن من میگم، ولی عنایت از توه ها، یعنی نبندید خودش، محدود نکنید، یعنی ما خدا رو نستجی رو بلا با ذکر بازی ندیم، با ذکر و اعداد ذکر اینا رموز دارد، بله همه اینا رموز دارد، ولی یادتون باشه اون رمزی که بالاتر از همه این رموزه خود خداست، خود خداست. اگه به شما گفتن اسم اعظم رو میخوایی بهت بدیم که هر وقت هر مشکل داشتی بگی حل شه، شما میگی نه اسم اعظم رو نمیخوام، من خود خدا رو میخوام، که هر وقت مشکل داشتم بهش میگم من مشکل دارم، چون اسم اعظمی که منو بخواد از خدا دور کنه میخوام چیکار کنم؟ میخوام چیکار کنم؟ آخرش باید این اسم اعظم رو مصرف کنم برای اینکه موسی رو بکشن، با اسم اعظم اومد موسی رو بکشه دیگه، خب چیکار کنم اسم اعظم؟ نمیخوام بگم اسم اعظم چیز نازلیه، نه من قد و قوارم نمیخوره. حالا من عرضم اینه، این تصور رو بذاریم کنار، این مدل سازی رو بذاریم کنار، این که من چی میچشم، دقت بفرمایید ما بحث تکراری نمی کنیم، تمام اصرار ما به اینه که قرآن کلام الله هست، هی داریم از زوایای مختلف اینو میگیم که اون تصورات قبلی بره بیرون، ما آداب انجام میدیم، قرآن رو میخونیم، خدایا کلام تو خوندم، خب دیگه سلام روستایی بی سمع نیست، ولی دیگه من نمیدونم چی میخوام. قشنگترین جمله اینه، وقتی امام زمان به شما توی موقعیتی ان شاء الله همه ببینید، من گفت چیه چی میخوای؟ آدم بگه نمیدونم چیه، شما بگین چیه. چیه اونم چیه؟ بگم مثلا گلوم درد میکنه؟ نه. بگم دلم تنگه؟ نه. بگم بارم زیاده؟ نه. نمیدونم چیه. گفت وقتی مشرف شدم عصبان حرم رو وقتی رستم به زدی گرفتم. گفتم آقا نمیدونم چیه. آها فقط پناه آوردم اینجا. پناه آوردم. دیدین بچه ها گاهی موقع که از بازی خسته میشن، تو بازی اذیت شدن، گرسنه‌شونه، پاشون خوردن، این درد گرفته، همین چی بغل مادرش، به مادر که وقتی بغلش میکنه او فقط گریه میکنه، یکم گریه میکنه آروم میشه. چی میدونم چیه. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. خدای من چه میدونم چی به چی، شما فرمودین این کارو بکن، منم این کارو کردم. تو خدای منی، تو خالق منی، تو رازق منی، من چه میفهمم این چیزا چیه. وقتی اینا رو که بذاریم کنار، آدم قرآن میخونه، وقتی آیاتو میخونه اصلا عوض میشه. حالا آیه بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. اونایی که تقوا پیشی میکنن اونا هم گروه گروه سوقشون میدن، سوق داده میشن طرف بهشت. حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. باریکلا، سلام بر شما، چه خوب پاک شدی، چه سلامتی، بیاد اینجا، بیاد اینجا بمانید. و قول الحمد لله الذي صدقنا وعده. اونا میگن الحمد لله، خدای ما به وعدش وفا کرد. تو آدم اینو میخونه آرزو نمی کنه جز اینا باشه. لذا عرض شد که ما قرآن میخواهیم بهره ببریم، قبلا نمیخوام کاری بکنیم. این البته به معنی آداب نیست. آداب مراد ما از این که کاری نمیخوام بکنیم بحث آداب نیست، بحث عربی، ترجمه، کلاس فلان، بازم نه این که اینا غلط یا درست، به اینا ما کاری نداریم. بابا من مخلوقتم، خدا تو خدای منی و خالق من، اینم کلام توه دیگه. خب این که رودرواسی نداره دیگه. من میخوام باز کنم دلم میخواد تو خالق منی، خدای منی، بر من حرف بزنی. خب منم مخلوق تو هم، من چی کار دارم که این عربیه یا چه زبانیه؟ باز میکنم میخوام. اینجاست که اگر تصور کنار رفت و اینجاست که اگر آدم خواست ادب فرا بگیرد با قرآن درست میشه. این رو باید هم بخونم. فرمود از پیامبر اکرم نقل میکنن ائمه خدا علیهم السلام که این هذا القرآن مأدبة الله. مأدبة هم خانواده ادبه، مادبه بنویسید، مأدبة بخوانید. این هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته، فتعلموا مأدبته ما استطعتم، یعنی ما استطعتم. این هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا معدبته معدبته ما استطعتم. فسائل الشیعه جلد 6 صفحه 168. به هر صورت این کلام الله کلاس آموزشیه. امام این کار شیطانه، میگه بیرون خودتو درست کن که میخوای بری بشی امام، درست باشی. نه خیر، نشور بشه امام بگو خرابم درست میکنید. من اصلا خرب هم ریختم، منو درست کنید، بسازید، دوباره سازمان بدید. لذا در قرآن خوندن توجه کنید، هر چیزی که شما را بخواهد از قرآن خوندن یندازد در اون شک کنید، ولو این که اول اینو بخون بعد قرآنو بخون. به جز آدابی که گفتن، هر ادبی گفتن، هر مقداری که تونستید، هر مقداری که تونستید. خدا که بنده‌شو میشناسه، ضعفشو میدانه، جهلشو میدانه و حالا من خودم رو میگم بیادبی ما رو که خدا میدانه، حالا ما بیادبی رو اضافه نمی کنیم، تشدید نمی کنیم. و باز برگردم به اون نکته ای که پیشتر از خدمت رو عرض کردم، که این که فرمود در زمانی که تو خانه ای داری مثلا دور از خانه امام علیه السلام، حالا لزوماً این بحث ارتباطی به زمان غیبت و اینها هم نداره، شما در یه جای زندگی میکنی دور از جایی که امام علیه السلام زندگی میکنه، به امام دسترسی نداری، چی کار میکنی؟ میگه پیغمبر گفت من دو تا چیز گذاشتم پیش شما، اینی تارکون فیکم و فقنه. شما پیش هر کدوم بریم پیش اون یکی راه پیدا میکنی، این دوتا با هم همیشه از هم جدا نمیشه. شما بریم پیش این گویی پیش اون هست. لذا اگر ما خدمت امام زمان علیه السلام مشرف شیم، خدمت قرآن مطر، اگر هم دلتون گره و گفتین چرا ما امام رو نمیبینیم، حالا این قرآن رو بخونید، وقت میفرماید القرآن رو یهدی الان امام، القرآن رو یهدی الان امام. چجوری یهدی الان امام؟ میدونیم دیگه، هم بحث اولمونه، ما که نمیخوام چیزی ببافیم، نمیدونیم چجوری، ولی یهدی الان امام. لذا این قرآن رو میخونیم به اون روش انشالله. حالا هر روش دیگری، یعنی اون روش در واقع یک توصیه عملی بود برای اینکه زمینه باشه برای حفظ تصورات، وقت گذاشتن، حفظ آداب. انشاءالله خدا من مرحمت میکنن، ما رو میبخشن، ما رو پاک میکنن، به قرآن خوندن، به تلاوت قرآن رو بیدار میکنن. من جسارت کنم و هم خواهش کنم و هم توصیه که حتما اون تلاوت مقرری که به جز اون تلاوت های موظف و مستمری که حتما دارید اونو حتما انجام بدهید، تا انشالله اون بهره‌وری و فائده بردن از قرآن قرین بشود با چشیدن و مزه داشتن تلاوت قرآن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.